ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. در پی آتش سوزی در ساختمان پژوهشگاه فضایی ایران، 3 تن جان باختند. معاون رئیس جمهوری اسلامی میگوید جلوگیری از ازدواج کودکان مطالبه جامعه است. ژنرال عالی رتبه نیروی هوایی ونزوئلا از مقامات نظامی دیگر خواست همراه او به خوان گوایدو بپیوندند. درود شنوندگان ارجمند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران از مرگ 3 تن بر اثر وقوع آتش سوزی در یکی از ساختمان‌های پژوهشگاه فضایی خبر داده است. محمد جواد آذری جهرومی در مراسم روز فناوری فضایی گفت که در سانحه آتش سوزی پژوهشکده سامانه حمل و نقل فضایی به دلیل برگزاری مراسم کسی متوجه حریق نشده و از این رو 3 تن از همکارانی که در آن ساختمان مشغول فعالیت بودند جان خود را از دست دادند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حال افزود که تاکنون گزارش کاملی از این واقعه اعلام نشده است. وی هیچ اشاره‌ای به دلیل وقوع این آتش‌سوزی و همچنین نام یا موقعیت افرادی که در واقعه جان باختند نکرده است. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اسلامی با بیان اینکه جلوگیری از ازدواج کودکان مطالبه جامعه است گفت دولت لایحه‌ای برای پیشگیری از ازدواج دختران زیر 13 سال ارائه کرده است. بر اساس آمارهای موجود در فاصله سالهای 1390 تا 94 سالانه بین 176 تا 220 کودک زیر 10 سال طبق قوانین جمهوری اسلامی به ازدواج در آمدند. این در حالی است که 43,000 دختر زیر 15 سال نیز در کل کشور ازدواج کردند. معصومه ابتکار در مصاحبه با ایسنا سوال کرده کودک زیر 13 سالی که هیچ نوع حقوق اجتماعی ندارد چرا باید وارد مسئولیت سنگین ازدواج شود؟ بر اساس قانون حمایت از خانواده در سالهای پیش از انقلاب در ایران در سال 1353 سن ازدواج دختران 18 و پسران 20 سال تعیین شده بود. در این حال ازدواج افراد بین 15 تا 18 سال وابسته به حکم دادگاه بود. همزمان با ادامه اعتراضات ضد حکومتی در ونزوئلا، فرانسیسکو یانز، ژنرال بلندپایه نیروی هوایی، از نظامیان دیگر ونزوئلا خواست همراه او به خوان گوایدو رهبر مخالفان بپیوندند. ژنرال فرانسیسکو یانز روز گذشته با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی حکومت مادورو را یک دیکتاتوری خواند. ژنرال فرانسیسکو یانز دومین مقام عالی رتبه نظامی ونزوئلا است که از خوان گوایدو حمایت می‌کند. هفته گذشته نیز کلونل خوز لوئیس سیلوا سیلوا، نماینده ارشد نظامی دولت ونزوئلا در آمریکا، جدایی خود را از دولت مادورو و پیوستن به اردوگاه مخالفان اعلام داشت. با ادامه اعتراضات در ونزوئلا به مادورو که خواهان برکناری وی هستند، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته از نیکولاس مادورو اعلام حمایت کرد. او هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید ونزوئلا در تهران گفت که به عبارت وی ملت ونزوئلا در آنچه که توطئه جدید خان پیروز شده است. در این رابطه نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا با یک دیپلمات سابق گفتگو کرده دلیل حمایت مقامات جمهوری اسلامی از مادورو را جویا شده است. حسین علیزاده.
حمایتی که تهران داره از آقای مادورو خرج میدهد برمیگرده به چند دلیل بنیادی. یک دلیلش این که خب اساسا جمهوری اسلامی خودش رو یک نظام ضد استکباری میدونه، ضد آمریکایی میدونه، بنابراین در عمده مسائلی که ایالات متحده جانبداری فردی رو بکنه، مثلا الان رهبر مخالفه‌ها در ونزوئلا، جمهوری اسلامی به طرفداری از اون دولت مرکزی برمیاد. نمونش هم در سوریه دیدین دیگه، آمریکا به دنبال حذف بشار اسد بود، جمهوری اسلامی به دنبال ابقای بشار اسد بود. در همون بستر مبارزات تفکرات به اصطلاح ضد استکباری. دلیلی بالاتر از این رو هم من میبینم و اون این که بستر تحولاتی که در ونزوئلا داره شکل میگیره با حمایت صریحی که پیش از هر کشوری اول ایالات متحده و شخص آقای ترامپ با یک توییت خودش آمد و حمایت کرد از گروه معارضین، فرض رو بر این بگیریم که این به نتیجه بیانجامه و دولت جدید سر کار میگیره و اگر این فرض صورت واقع به خود بگیره میتوانه هر جای دیگه این الگو تکرار بشه، از جمله در همین نظام جمهوری اسلامی که تا کنون بارها و بارها از جمله همین دیماه 96 شاهد بودیم، در سال 88 شاهد بودیم، در موارد عدیده دوچار همین گونه به اصطلاح سکته های اجتماعی شده بود. همین حوادثی که امروز ونزوئلا داره میبینه ایران هم دیده بود به خودش. پس بنابراین همون صورتی که در ونزوئلا بخواهد اتفاق بیفته، این واهمه و این خطر رو در رهبران جمهوری اسلامی دامن میزنه که این اتفاق در جمهوری اسلامی هم میفته، با توجه به شرایط وخیم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، روابط پرتنش با همسایگان. مصلحت رو برای میدونن که از دولت مرکزی ونزوئلا آقای مادورو حمایت رو کنن.
این حمایت مقام های ایران چه تأثیری میتونه از نظر سیاسی داشته باشه برای ونزوئلا؟
جایگاه جمهوری اسلامی جایگاه تأثیرگذاری در سیاست خارجی ونزوئلا نیست، جز اندک سالهایی که احمدی نژاد با چاوز ارتباط صمیمانه برقرار کرده بود، دو کشور چندان دارای روابط تنیده و محکم با همدیگر نیستند. اما ایالات متحده خواستار واژگون شدن مادوروست، مسکو طرفدار مادورو هستش. در این نظام دو قطبی که داره شکل میگیره، جمهوری اسلامی به وضوح در اقمار مسکو قرار گرفته و به تبعیت همون رفتاری که آقای پوتین داره حمایت میکنه از مادورو، جمهوری اسلامی هم حمایت میکنه از مادورو. افزون بر این که گفتم نگرانی های این رو دارن که این سناریو در ایران هم اتفاق بیفته، وگرنه حمایت ایران از آقای مادورو خیلی حمایت تاثیرگذاری نیست، چون نمیتونه حمایت مالی ازش بکنه، نه نظامی ازش بکنه، چیز خاصی نمیتونه ازش حمایت بکنه، صرفا یک موضع‌گیری سیاسی است.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین، در گفتگو با نازآفرین میرزا خلیلی از رادیو فردا. نقطه نظرات شما را میشنویم پیرامون مسائل روز.
به نظر من آقای خمینی به هیچ عنوان دروغ نگفتن، بلکه مردم متوجه نشدن که منظور ایشون از آزادی چیه. آزادی که یه آخوند 70-80 ساله داره میگه، یعنی اینکه مردم همه خودشونو با آخوندها بسپارن و در دامن الهی به سر ببرن، در این صورت به کمال آزادی میرسن، وگرنه زندگی غربی یا بقیه آزادی هایی که تعریف شده از دیدگاه اونا اسارت محضه.
جناب آقای خامنه‌ای، رهبر سیاسی عقیدتی ایران، در صورت رد شدن لوایح FATF و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملاً قطع روابط مالی و اقتصادی با 180 کشور عضو این کنوانسیون می باشد.
آقای آیت الله جنتی فرمایش فرمودند که در آمریکا میلیون ها گرسنه هستش. البته خوب شما گاهی بیای حرف بزنی، حالا باعث طنز و شوخی میشه، باعث تنوع میشه، اما میلیون ها گرسنه در آمریکا، مگه داری از سومالی حرف میزنی؟ اصلا میدونی آمریکا کجای کره زمینه؟ بعد میگی رو به افوله، چون مقام معظم رهبری فرمودن همین آمریکا رو به افول کوچولو عطسه کرد، دلار رفت بالای 12,000 تومان. حالا خیلی کار داره با ما، همین آمریکا رو به افول همه ما رو داره به خاک سیاه مینشونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که بنا بود در کرج صورت بگیرد به دنبال اعتراض خطیب نماز جمعه آن شهر لغو شد. رضا جمالی از رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه‌نگار سیاسی دلیل لغو سخنرانی را جویا شده است. رضا حقیقت نژاد در ترکیه:
اصل موضوع اینه که مخالفان آقای لاریجانی که مخالفان حسن روحانی هم محسوب میشن نسبت به نقش‌آفرینی آقای لاریجانی در تصویب برجام قبلا معترض بودن، الان اعتقاد دارن که آقای لاریجانی همین نقش رو هم در لوایح مربوط به FATF داره بازی میکنه. اونا میگن که خود دولت آقای روحانی الان از شخصیت سیاسی و اون ابزار فشار کافی برای اینکه بتونه این لوایح رو تصویب بکنه یا به تعبیر اونا تحمیل بکنه به رهبر جمهوری اسلامی برخوردار نیست و این آقای لاریجانی هست که اینجا به یک حلقه وصل یا یک ابزار فشار تبدیل شده و داره این کارها رو پیش میبره و نسبت به نقش‌آفرینی آقای لاریجانی به شدت معترض هستند و الان به این نوع اعتراض خودشون رو نشون دادن و خط و نشان کشیدن برای آقای لاریجانی.
آقای حقیقت نژاد، در کنار مشهد و قم به نظر میرسه در سالهای اخیر در کرج هم برخی جریانهای تندرو به نوعی پایگاه دارند و دارای پایگاه شدند و در برخی تحولات کشور هم نقش آفرینی می کنند. آیا انتخاب کرج برای این دست گروه ها با برنامه بوده یا اتفاقی است؟
این نکته درستیه که الان اونجا میشه گفت که به قطب سوم این گروه های تندرو تبدیل شده، ولی شاید پیش بینی نمی کردم. اینو که سال 91 هم آقای لاریجانی 22 بهمن رفت قم سخنرانی بکنه، اونجا هم شاید پیش بینی نمی کردن که هواداران احمدی نژاد بیان اون بعد سخنرانیش رو به هم بزنن، به سمتش مهر و کفش پرتاب بکنن. اینجا هم تا حدود احتمالا پیش بینی نمی کردن که دوباره همون مدل سال 91 بخواد تهدیدها و وقایع تکرار بشه و دیدیم که بلافاصله بعد از این که یک کمی هم حوادث اوج گرفت و ماجرا به تومار نویسی در نماز جمعه و علنی شدن از زبان امام جمعه کشیده شد، آقای لاریجانی به سرعت عقب نشینی کرد و خودش گفته بود که نیازی نیست به این سخنرانی برم. من فکر کنم که تا یک اندازه واکنشش نشون میداد که غافلگیر شده نسبت به اتفاقی که رخ داده.
آقای حقیقت نژاد، این بار اول نیست که برخی امامان جمعه در ایران در این دست اتفاقات معمولا نقش آفرینی می کنند. این گستره دخالت این دست امامان جمعه در ایران معمولا با چراغ سبز کدام نهادهای حاکمیتی صورت می گیره؟
به طور معمول همون بحثی که در سطح کلان داریم به عنوان حاکمیت دوگانه، که خیلی بحث قدیمی تره و الان شکل جدیدترش رو که به عنوان دولت موازی یا دولت پنهان در ادبیات سیاسی ایران به کار میبرن، این رو اگه در سطح استانها بخوایم دنبال بکنیم، ائمه جمعه هم دارن همین نقش رو برای اون نهادهای موازی دولت بازی میکنن و ابزار فشار اونا هستند. منتها بعضی از ائمه جمعه هم خودشون منافع شخصی دارن و اون قبیله خودشون رو دارن و برای منابع و منافع خودشون میجنگن. یعنی بحث به سابقه و شخصیت سیاسی ائمه که اگه خود قدیمی تر باشن برای حفظ پایگاه و قدرت و نفوذ خودش معمولا دخالت میکنه، مثلا آقای دوری نجف آبادی که تازه به دولت هم نزدیک هست در عراق به خاطر اون که موقعیت خودش رو به جنگ کلی درگیری پیدا کرد با شورای شهر عراق بر سر انتخاب شهردار. ولی در بسیاری از شهرها که ائمه جمعه عوض شدن، از سوی آقای خامنه ای به خصوص مرکز استان تغییر پیدا کردن و افرادی هستن که به خصوص نزدیک به سپاه هستن، اونا برای تامین منافع سپاه و نهادهای موازی که در کنار دولت هستش نقش بازی میکنن. حالا این نقش بازی کردن گاهی در همون معادلات استانی خودشون نشون میده، یعنی درگیر میشن با استاندار و یا شهردار و گاهی در یه سطوح ملی خودش رو نشون میده که اینا میتونه متأثر از بخشنامه‌هایی باشه که شورای سیاست‌گذاری ائمه براشون میفرسته یا اون درخواستای باشه که نهادهای موازی دارن برای مقابله در یه سطح ملی و اینا رو بسیج میکنن و به میدون میارن.
نقطه نظرات رضا حقیقت‌نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی بود در ترکیه. شما چه فکر میکنید؟ نقطه نظراتتون رو میتوانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112 بازگو کنید یا در کانال تلگرام @فرداگرام. چکیده اخبار 15:30 دقیقه ایران.